بهتر است بدانی. به نام خدا. سلام به شما هموطنان و شنوندگان گرامی، بعد از ظهرتون به خیر. امیدوارم با توکل به خدای مهربان همواره تندرست و سلامت و از هر گونه حادثه به دور باشید. موضوعات برنامه بهتر است بدانیم ایمنی و پیشگیری از حادثه است. حوادث گوناگونی در کشور ما و البته همه جای دنیا رخ میده که میشه از بسیاری از اونها پیشگیری کرد و یا آسیبشون رو کمتر کرد. در برنامه امروز با میهمانان گرانقدرمون در این باره گفتگو خواهیم کرد. و ما میهمانان این برنامه جناب آقای دکتر جواد نوفرستی، فعال اجتماعی و مدیر عامل انجمن جامعه ایمن کشور، و آقای مهندس بابک نوراللهی، کارشناس ایمنی و مدیریت بحران شهری. سلام عرض می‌کنم خدمت شما بزرگواران، خیلی خوش آمدید و بسیار متشکرم از اینکه مجدداً وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید. آقای دکتر خواهش می‌کنم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سکر خانم رحیمی، همکاران محترم و یکایک شنوندگان عزیز رادیو ایران. برنامه بهتر است بدانیم در سراسر کشور.
خیلی متشکرم. بفرمایید آقای مهندس.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که امروز در این گفتگو و مباحثی که مطرح میکنیم بتونیم مسائلی رو مطرح کنیم که در نهایت منجر به کاهش حوادث و تلفات شهروندان عزیزمون در حوادث مختلف کشور باشد.
متشکرم. خب اگر موافق باشید بپردازیم به بحثمون. ما در هفته گذشته اشاره کردیم به انواع حوادث که به صورت طبیعی و غیر طبیعی وجود داره در کشور ما. فرمودند آقای دکتر که از 41 حادثه طبیعی که وجود داره 31 نوع حادثه در کشور ما اتفاق میفته، مثل سیل و زلزله و آتش‌فشان و اینجور موارد، و حوادث غیر طبیعی که انسان ساز هست و به دست بشر اتفاق میفته متاسفانه خسارتهاش و قربانیان و مصدومینش از اون حوادث طبیعی بیشتره. خب اینجا مشخص میشه که در کشور ما حوادث انسان ساز و حوادثی که به دست بشر اتفاق میفته آمارش خیلی بالاست و ما به عنوان مردم در کنار مسئولین نقش مهمی بر عهده داریم تا بتونیم پیشگیری بکنیم از این حوادث. اگر بخوایم یه نگاهی به سال 98 داشته باشیم آقای مهندس نوراللهی، چطور حوادث رو شما ارزیابی میکنید؟
خب ما وقتی حوادث سال 1398 رو میخوایم در واقع بررسی کنیم و تحلیل کنیم، میبینیم که خب از ابتدای سال با بارش هایی که بوده در واقع ما درگیر اکثر شهرهای کشور و روستاهای کشور غالب بر 24-5 استانمون درگیر بحث سیل بودن.
بله.
و خب در 3 تا استان گلستان، لرستان و خوزستان شدت تخریب و تأثیری که سیل بر محیطهای زندگی مردم، بر محیطهای کشاورزی مردم در واقع ایجاد کرد بسیار بالا بوده و خسارت زیادی رو به هر حال مردم متحمل شدن. همینطور خساراتی رو به تأسیسات شهری و عرض کنم خدمتتون که حالا جاده ها و سایر موارد وارد شده. بعد خب حوادث دیگه ای هم ما داشتیم، حوادث آتش سوزی خب در سطح محیط های شهریمون، در محیط های صنعتیمون و سایر موارد. چندی مورد حادثه هوایی بوده متاسفانه. و عرض کنم خدمتون یک اتفاقی که امسال افتاد با توجه به بارش های خوبی که ما در سطح کشور داشتیم، در واقع رشد گیاهان در منابع طبیعی بسیار خوب بود و متاسفانه چندین مورد بحث حادثه آتش سوزی در سطح جنگل ها و مراتع داشتیم. با اینکه خیلی در واقع سازمان‌های متولی خیلی پیگیر موضوع پیشگیری از این حوادث بودن، ولی خب بالا عمدتاً هم به خاطر بی‌احتیاطی حالا خیلی در واقع افرادی که به هر طریق در طبیعت حالا تردد دارند و باعث شد که آتش سوزی مراتع و جنگل هامون امسال خب یا آمار بالاتری نسبت به سال گذشته داشت
متاسفانه.
و در کل در واقع
حوادث رانندگی هم که دیگه رتبه اول
بله دارن. اون رو بله. که دیالا آقای دکتر نفرسی در برنامه گذشته به صورت کامل توضیح دادن و در واقع در کل درگیری ذهنی مردم با موضوع حوادث در سال جاری خیلی زیاد بوده. امیدوارم که در واقع اون دستگاه متولی موضوع بتونن با برنامه‌ریزی مناسب‌تر بتونن این موضوع را هم به یک شکلی مدیریت کنن و این درگیری ذهنی مردم با موضوع حوادث منجر به در واقع تبعات بدی نشه و بتونن از این موارد درس آموخته‌های خوبی رو بگیرن.
انشاءالله. خیلی متشکرم از صحبت‌های شما. آقای دکتر نوفرسی، شما در برنامه قبل اشاره فرمودید که یه سری استنادات قانونی وجود داره که ما میتونیم در حقیقت به پشتوانه اونها از حقوق خودمون دفاع بکنیم و مطالبه گری بکنیم. خواهش میکنم به مواردش اشاره بفرمایید در حد فرصت این برنامه و اگر مصداقی هم هست بفرمایید.
حتما. واقعیتش اینه که وقتی آسیب شناسی میکنیم برای حوزه‌های مختلف از جمله حوادث، ما قوانین مترقی خیلی خوبی داریم، هرچند که این قوانین رو عادت کردیم خوب اجرا نمی کنیم. شاید منشور حقوق شهروندی که خیلی خوبه که شنوندگان عزیز بدونن و این رو حتی مطالعه کنن که بتونن مطالبه کنن. این آذر ماه 96 یا 95 ریاست جمهوری معاونت حقوقشون رو تهیه کردن و در واقع یه رونمایی و نمای خاصی بود. این کار خوبی که انجام داده اینه که با استناد به قوانین بالادستی مرتبطش حقوق شهروندی رو توی 22 ماده 22 بند شامل 120 ماده اینو تشریحش کردن و جالبه که و این خیلی ارزش هم داره که اولین بندش حق حیات، سلامت و کیفیت زندگیه.
بله،
که دقیقا میشه همین موضوع برنامه ما، حق حیات، یعنی که من بدونم. و بعد توی همین ماده حق حیات بعد میره مثلا بعدش هست حق کرامت و برابری انسانی، حتی بندی داره حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار، حق مسکن که بهش یه استناد خواهم کرد، و تو همین حق حیات که اون میگم اولین بند این منشور حقوق شهروندیه، مثلا ماده یکش هست که شهروندان از حق حیات برخوردارن.
بله،
این حق را نمیتوان از آنها سلب کرد مگر به موجب قانون. اون یعنی که کسی فرض این تخلف بزرگ محرز قانونی انجام میده کجا میتونه. اما در مورد حوادث موضوع این حق موضوع وجود داره. تو بند بعد مثلا نگفته که حق شهروندان حق دارن که از چه بحث سلامت، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب اینها برخوردار باشن.
مثلا در مورد آلودگی هوا هم شامل
مثلا
همین بند میشه.
بله، چون همینجا اشاره بود که موضوع
مدرسه نمیتونیم حیات سالمی داشته باشیم.
دقیقاً، ولی حقیقتش اینه که چون ما نه آگاهیم به حقوق خودمون و بعد حقیقتا عنوان منتقد خیلی من موضوع میام، خیلی از دستگاه سعی میکنن یا واقعا مسئولیت خودشون رو نمیدونند یا اینکه از مسئولیتشون فرار میکنن که من استناد خواهم کرد. یا مثلا اومده برای حق زنان خیلی تاکید خاص کرده، حق کودکان رو جداگونه تاکید کرده به خاطر گروهای آسیب پذیرتر. آه. یا برای حق توانخواهان یعنی معلولین عزیز جداگونه که مثلا عنوان همین موضوع خیلی پیگیر بودیم با دوستان انجمن حمایت از حقوق معلولین. آه. که این بند خیلی خیلی کم تعریف شده بود. مثلا اینجا نوشته بود که من ماه گذشته توی همین مرکز همایش‌های صدا و سیما همایشی بود که یکی از مدیران معاونت حقوقی ریاست جمهوری که بازخور بهشون دادن این خبر خوش دادن که گفتن که ماده 10 ماده‌ایش به زودی داره تصویب همشه برای رابطه حقوق معلولین.
بله.
چون مثلا اینجا فقط نوشته بود که حق توانخواهان این شهروندان دارن معلولیت و سالمندان نیازمند است که از امکانات درمانی و توانبخشی برای بهبودی یا توانمند شدن در جهت زندگی مستقل و مشارکت در جوایز زندگی بهره مند شوند. گفتیم این خیلی کمه. یعنی ما آیا مثلا ما برای معلولین حق عبور و مرور ایمن رو اصلا ندیدیم؟ یعنی فقط گفتیم که تو که هستی فقط اینی که به موضوعات درمان و سلامتت. و جالبه که تو همین باز منشور حقوق شهروندی پیوستی داره که تمام استنادات یا ارجاعات قانونی رو میگه که مثلا میگه ماده یکی که گفتیم در مورد حق حیات بود، این برمیگرده ارجاعاتش میگه اصل 22 36 37 قانون اساسی و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری، یعنی استناداتی داره که ما اگر آگاه باشیم، یا مثلا در مورد حق مسکن که بند سینشه نوشته که حق شهروندان است که از مسکن ایمن برخوردار باشن.
بله.
خب آیا همه اینا رو، آیا اینها حقوقی که تو قوانین دیده شده حتی در پیوست سلامت سند چشمانداز 1404 که 5 سال دیگه میرسیم ولی
بله.
از خیلی از شاخصهاش متاسفانه فاصله گرفتیم که نزدیک نشدیم، یا در بخش پیوست سلامت برنامه پنجم توسعه بود که عیناً کپی پیست شد تو برنامه ششم توسعه برای بحث اجرای برنامه جامعه ایمن که تماماً تمرکزش صرفاً بحث پیشگیری از حوادث و سوانه، و همچنین مثلا مثال بارزش بخاطرم شما اشاره کردید اولویت اول حوادث ترافیکی، اتفاقا خیلی تاکید شده رو موضوع هدف حداقل سالانه 10% کاهش قربانیان حوادث ترافیکی، که ما از این هم خیلی فاصله گرفتیم دیگه، نه تنها کاهش نداریم که الان 3 ساله که افزایش هم داریم. اینا رو موضوعاتی که بدونیم که همه ما اگه بدونیم خودمون آگاه باشیم هم به وظایفمون و هم به چون تاکید من موضوع مطالبه گری که من بخش دوم اشاره خواهم کرد، چجوری میتونیم مطالبه گری کنیم و تجربیات موفقی رو هم بگیم که میشه کاری بکنیم که در حوزه حوادث متعدد و مختلف پیشگیری بتونیم انجام بدیم با مطالبه گری خیلی جدی.
بسیار عالی، حتما در خدمت رو خواهیم بود. شما دوستان عزیز هم اگر تمایل دارید ادامه این گفتگو رو در بخش دیگری از همین برنامه پیگیری کنید. و ما از شما دوستان عزیز دعوت میکنم بخش کوتاهی رو درباره زلزله بشنوید. فقط این نکته رو عرض بکنم که اگر ما این بخش رو در هر برنامه داریم تکرار میکنیم و مرتب برای شما پخش میشه، به خاطر اینه که تاکید بکنیم که این مورد بسیار مهم و ضروری است.
حوادث می آیند، آماده باشی. قبل از خرید یا اجاره خانه از مقاومت آن در برابر زلزله مطمئن شوید. اشیایی را که در هنگام زلزله احتمال پرت شدن یا سقوط دارند در جای خود محکم کنید. برای اینکه هنگام زلزله وسایل بزرگ، سنگین و شکستنی پرت نشوند، آنها را در قفسه‌های پایین کابینت و کمد قرار دهید. در هنگام زلزله لوسترها ممکن است سقوط کنند. آنها را در جای خودشان محکم کنید. در هنگام زلزله فرصتی برای فرار نیست. زیر یک میز محکم یا کنار ستون‌ها و دیوارهای داخلی اتاق پناهگیری کنید. هنگام زلزله زیر یک میز محکم یا کنار ستون‌ها و دیوارهای داخلی اتاق بنشینید و با دست‌ها و بازوها از سر و گردنتان محافظت کنید و صبر کنید تا لرزه‌ها تمام شود. هنگام زلزله اگر در رخت خواب هستید همونجا بمانید و بالش را روی سر خود بگیرید. هنگام زلزله به هیچ وجه از آسانسور استفاده نکنید.
شنیدی میخواد زلزله بیاد؟
چی؟
میگن امشب میخواد زلزله بیاد.
در حوادث به شایعات توجه نکنید و اخبار و توصیه ها را فقط از منابع رسمی دریافت کنید. اطلاعات بیشتر در پایگاه اینترنتی خانواده آماده در مخاطرات خادم.ir. جمعیت هلال احمر.
بعد از ظهرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه بهتر از بدانیم رو از رادیو ایران تقدیمتون میکنیم با حضور میهمانان این برنامه، جناب آقای دکتر جواد نوفرستی، فعال اجتماعی و مدیر عامل انجمن جامعه ایمن کشور، و آقای مهندس بابک نوراللهی، کارشناس ایمنی و مدیریت بحران شهری. در مورد حوادث داریم صحبت میکنیم و مطالبه‌گری و ایمنی. خب در بخش قبلی آقای دکتر اشاره کردند که یک سری قوانینی وجود داره که ما به عنوان شهروند میتونیم با استناد به اون قوانین از حقوق خودمون حمایت بکنیم. آقای مهندس شما هم اگر در این زمینه صحبتی دارید بفرمایید.
من در ادامه صحبت‌های دکتر نوفرستی یک موضوعی رو مطرح کنم، و این که همونجوری که ایشون اشاره کردن به بحث حقوق شهروندی و حالا الزامات قانونی که در این حوزه هست، خب این الزامات قانونی مسئولیت هایی رو برای دستگاه مختلف حالا و دستگاهی که متولی موضوع هستن پیش بینی کرده. بنده یک تجربه ای رو از یک کار تحقیقاتی که در حوزه بحث مناسب سازی فضای شهری برای معلولین بوده خدمتتون اشاره کنم، چون آقای دکترم تو این حوزه یک اشاره کوتاهی داشتن. ببینید، ما در حوزه مناسب سازی فضای شهری برای معلولین و اینکه بتونیم فضای شهری ایمن و مناسبی رو برای تردد شهروندامون از جمله معلولین در سطح شهر داشته باشیم، خب قوانین مختلفی هست. مجلس قانون رو تصویب کرده، بعد خب مسئولیت هایی رو تعیین شده برای شهرداری ها و شهرداری ها بر اساس اون در واقع دستورالعمل هایی رو تدوین کردن. سازمان بهزیستی مسئولیت هایی رو داره، بنیاد شهید همینطور. عرض کنم خدمتتون که شورای عالی شهرسازی و معماری در واقع خب الزامات رو تو این زمینه تدوین کرده و تصویب کرده و ابلاغ کرده. عرض کنم کارگروه های مختلفی در سطح دولت و در سطح شهرداری ها هست که موضوع رو پیگیری میکنن، ولی واقعیت اینه که وقتی ما در فضای شهریمون تردد میکنیم، میبینیم که فضای شهریمون حتی برای افراد سالمی مثل ما هم مناسب تردد نیست، چه برسد به معلولین.
پیاده روهامون آقای مهندس انقدر بالا پایین داره، چاله چوله داره، پله داره، که خودمون هم که حالا به قول شما به عنوان یه فرد سالم داریم توی این شهر زندگی میکنیم، میتونیم خیلی راحت دچار حادثه بشیم و کمترینش یه پیچ خوردگی موچه پاس که ممکنه چندین ماه دستمون رو بند بکنه.
بله، و متاسفانه وقتی خب ما میبینیم که به خارج از کشور سفر میکنیم، میبینیم که در کشورهای حالا دیگر افراد معلول خیلی زیادی رو در سطح شهرها میبینیم،
ولی شده ترددشون راحته.
بله، ولی در کشور خودمون، در شهرهای خودمون میبینیم که معلولین خیلی تردد نمیکنن. بله، به خاطر محدودیت هایی که برای ایمنی این عزیزان هست، و امیدوارم که در واقع ما دیگه قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به قدر کافی تدوین شده،
امیدوارم
بعد از این بریم به سمت اجرای این قوانین در سطح شهرامون.
بسیار خوب، انشالله که همینطور باشه. آی دکتر، شما ادامه صحبتتون رو بفرمایید. خواهش می‌کنم.
نکته خوبی که اشاره کردن حقوق معلولین، ببینید خودمون باید خیلی حساس بشیم. من یه جای آمار شدم که ما حدود 10% جمعیت کشورمون یک نوع معلولیت رو دارن، این عدد هم کم هم نیست.
بله،
ما حدود 7-8 سال قبل با کمک کارگروه ایمنی معلولین که رئیسش هم شاید نام ببرن از خود معلولین، آقای مبصر عزیز، ایشون میشناسن، ایشون و اتفاق همسرشون خودشون وقت به این کار کردن، یه مؤسسه خوبی هم دارن، گفتن برای ارزیابی کار مجموعه شهری اومدن فقط تو سطح شهر منطقه 2 شهر تهران کار داوطلبانه با کمک خودشون، چون معمولا مایی که سالمی ممکنه نتونیم از دید یک فرد معلول موضوعات ببینیم، اومدن تو سطح شهر منطقه 2 با کمک خود معلولین عزیز 3500 نقطه ناایمن برای عبور و مرور عزیزان معلول و بعد فرد و ویلچر نشین رو شناسایی کردن، با هزینه خودشون عکس گرفتن، همه اینا رو آرشیف کردن مستند که این مثلا خیابان ستارخان تقاطع فلان جا اینجا یه بخواد من، و اینا الان فکر کنم 7-8 سال میگذره، فکر من با اطمینان میگم از این 3500 تا بعد از 7-8 سال 5% هم رفت نشده، فقط تو بایگانی ها مونده، و قول اون روز شهردار بود و ما اونجا با من انجو پی بودیم که ما این کار رو انجام میدیم، همه چی هم داوطلبانه از این دید. حالا بله، شما که فرد این بعد موقعی اینه که شعار خیلی خوب میدیم، ولی در عمل بله، حتی موضوع این بود که یکی از شهردار وقتی ما اعلام میکرد که ما هیچ ایستگاه‌های مترو حق معلول، همه باید برخوردار بله باشن، و بعد میدونم که مثلا حالا شما مانه طنزم که بگیم اخیراً یک ایستگاهی افتتاح شد که یکی از معلولین در حضور شهردار وقتمون بهشون بلند شد و تذکر داد که شما در فلان تاریخ اشاره کردید که ما ایستگاه متروی بدون آسانسور یا پرمیر افتتاح نمی‌کنیم برای معلولین، ولی امروز دارید افتتاح می‌کنه. این بعد ما فراموشکار میشه. ببینید شاید چند تا حوزه موضوعی که می‌خوام مثال بزنیم، حوادث یا موضوعات مرگباری که شاید الان داریم، می‌خوام مثالشو بزنیم که بحث مطالبه گری رو بگیم و بعد حتی حقوق شهروندی و وظایف شهروندی. موضوع آلودگی هوا، اخیراً آمار منتشر شد به نقل از معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت که استناد کردن به 29000 فوت ناشی از آلودگی هوا. خب این یعنی که از نظر فوت تقریباً بیش از 1.5 برابر
سالانه
که از این بین حدود 6-7000 تاش مربوط به شهر تهرانه. خب یعنی بیش از 1.5 برابر آمار فوت حوادث رانندگی. خب و این عاملی هم که میشه اینی که افراد طبیعتا، نه اینکه فرد سالم بوده، طبیعتا این آلودگی هوا باعث تشدید بیماری ها میشه و مرگ زودرس. طبیعتاً کسی که بیماری تنفسی قلبی و عروقی داره خب بیشتر آسیب پذیر
تره. بله، قشر آسیب پذیر مثل سالمندان بوده.
حالا اینجا خب بعد چیکار بکنیم؟ اولا هم بحث مطالبه گری، ولی من اون شهروندی اینه که الان موضوع روزمون که تو این دو ماه ما خیلی هم تعطیلی مدارس داشتیم.
بله.
برای موضوع چی بود و یه واقعیتی که حالا شاید در فرصت برنامه نگنجه اینه که و این اونجایی که حتی بحث تکلیف شهروندی هم مطرح میشه، ما الان به علت این در اوج سرمای زمستان هستیم یا هنوز ماه سردمون تموم نشده، چند تا موج پرسرگو داشتیم، اولویت تأمین گاز برای بخش خانگیه که خود این البته زیر سواله. تو برنامه اقتصادی به موضوع میپردازیم، برعکس کشورهایی که اول صنعته ولی ما برعکس بخش خانگی میدیم و میرسیم به حدود رکورد 600 میلیون متر مکعب گاز روزانه در بخش خانگی.
بله.
خب بعد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که وزارت نفت دیگه نمیتونه گاز نیروگاه ها رو تامین کنه. نیروگاهایی که روزانه 170 میلیون متر مکعب گاز نیاز دارن که برق ما رو تامین کنه. و چه اتفاقی میفته؟ 100 میلیون متر مکعب نمیتونه وزارت نفت تامین کنه و در نتیجه میرن به سمت سوخت های مایع شامل گازوئیل و مازوت. و بعد آلودگی هوا، آلودگی CO2 1 متر مکعب گاز نسبت به 1 متر مکعب مازوت 1 به 47 هزار تناسبش. خب اینجا یعنی این که ما نمیتونیم، ما شهروند تو خونمون گرمای بیش از حد داشته باشیم، بعد پنجره رو باز کنیم یه لباس این موضوع و بعد بگیم چرا شهر آلوده است. حق ماست که مطالبه گری کنیم چرا شهر آلوده است. بدون شک حق ماست. چرا موتورسیکلت هامون اینه؟ سالهای سال چند دولت قرار راجع به موتورسیکلت هایی که گفته میشه هر یک موتورسیکلت بنزه 12 خودرو آلودگی داره قرار برقی بشه، ولی فقط شعار میدیم ولی عمل نمیکنیم. اتوبوس ها رو شهرداری وقتمون اخیرا اشاره کردن که ما چاره‌ای نداریم که اتوبوس هامون برقی بشه. خب عمل کنید.
بله دقیقاً.
و اینا موضوعاتی حق مردمه و ما هم به عنوان شهروند مسئولیت داریم که رعایت بکنیم که مثال آلودگی هوا. بله. حالا تو فرصت یه موضوعش راجع به بحث حوادث ترافیکی، موضوعات حوادث گازگرفتی که موضوع فصلمون هم هست اشاره خواهم کرد که و تجربه موفق.
خیلی متشکرم آقای مهندس، شما یه صحبت پایانی خواهش می‌کنم، خیلی کوتاه بفرمایید.
تشکر میکنم از آقای دکتر که بسیار در واقع آمار و اطلاعات خیلی خوبی رو تو این حوزه مطرح کردن. من میخوام به این موضوع اشاره کنم چون بحث مطالبه گری هست و ما از یک حقوقی برخوردار هستیم. میخوام بگم که آیا تا حالا شده که ما سوار اتوبوس یا تاکسی بشیم ببینیم که راننده این اتوبوس یا تاکسی یه رانندگی پر ریسک و با در واقع خطرناکی رو داره، بخوایم این موضوع رو بهشون تذکر بدیم یا بخوایم حتی به پلیس اطلاع بدیم؟ تا حالا شده مثلا ما به پارک محلمون بریم و در واقع فرزند خودمون رو بخوایم از وسایل بازی اونجا استفاده کنه، یک ناایمنی رو در سوسره یا سایر تجهیزات ایمنی اون پارک ببینیم و این موضوع رو به شهرداری محل در واقع اطلاع داده باشیم؟ تا حالا شده مثلا در محیط کاری خودمون یه نقصی رو از وضعیت ایمنی دستگاه ببینیم یا وسایل حفاظت فردی که باید برای کارگران و کارکنان در واقع تعمیم بشه از سوی کارفرما، آیا تا حالا شده این موضوع رو به کارفرمامون یا حالا دستگاه نظارتی بالا دست
و مواردی از اطلاع بدیم؟ آره.
من فکر میکنم که بسترسازی لازم باید برای مطالبه گری مردم فراهم بشه و حالا این از طریق سامانه‌های مختلف و سایت ها و خیلی از موارد دیگه امکان پذیر است. امیدوارم که در واقع در آینده بتونیم مشکلات کمتری تو این حوزه داشته باشیم.
امیدوارم. خیلی متشکرم از شما و همطور از شما آقای دکتر که در این برنامه هم حضور یافتید.
متشکرم. خدا
استفاده کردیم. خدا نگهدارتون. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما تا این لحظه. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده حسن بنایی، صدا بردار راحل غفاری و گوینده زهرا رحیمی. پایان هفته خوبی داشته باشید و بدور از حادثه. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز در این بخش کاری. مهربانی زیباترین نعمتی است که از خداوند هدیه گرفته ایم و آن را به دیگران هدیه می دهیم. مهربانی زمان و مکان ندارد. با همه شما خداحافظی می کنیم. خدا نگهدار.
امام، کلام امام.
الله اکبر خمینی رفت، الله اکبر خمینی رفت.
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد، فریاد انسان ها کس های جان خیزد. اعلام توفان ها کس هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
چون امروز روزی است که باید راجع به تکلیف خودمون در انتخابات عرض کنم، باید عرض کنم که یکی از اموری که مطمح نظر اونهایی است که میخوان این انقلاب را به شکست برسانند، قضیه مجلس است. مجلس یه چیز سهلی نیست کارش. مجلس یه چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است. یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب میکند و مجلس بد همه چیز را بد میکند. و لحاظا اونهایی که قبلا در این کشور حکومت داشتند، سعیشون این بود که مجلس را نگه دارن. اون وقتی که دیگه مجلس تحقق پیدا کرده بود و مشروطه شده بود و مجلس پیدا شده بود، سعی میکردن که مجلس را به دست بیارن. اون وقت که نمیتونستن با فشار مردم را الزام کنن باید که یک چیز بکنید، اون وقت با حیله ها میکردند، با ایادی خودشون در بلاد و مردم بیچاره را یا اخفال میکردند یا خانها وادار میکردند. و وقتی که رضا خان آمد در کار، دیگه قضیه این بود که دست شاهنشاه بود، همه چیز دست او بود. و تا این آخر هم همین جور بود. فرماندارا هر جا بودن مأمور بودن که در اونجا این آدم را از صندوق بیرون بیارن، بتوانند مردم رو وادار کنند به این کار. نتوانستن صندوق ها را عوض بکنن، نتوانستن صندوق ها را بد بخونن و اون چیزا که دست همه چیز هم دست خودشون بود. مردم هم چون مایوس شده بودن کنار رفته بودن، راه دیگه باز بود. یکی از امور بسیار مهم که اونها کارهای خودشون را با اون انجام میدن، مایوس کردن قشرهای مختلف کشور است. مایوسشون بکنن از این که ما کار از اون میاد. کوشش داشتن در رژیم سابق به این که مردم را از همه چیز مایوس کنن. ما نمیتوانیم، باید از غرب درست بشد، ما همسایه کذا داریم. کوشش میکردن در این معنا. و کسانی که در مجلس پیدا می شد احیاناً که مقابل بایسته، اونها یا همون ایادی خود اونها در مجلس می کوبیدن اونها را، و یا اگر نمی شد اونها را از بین می بردن.
الله اکبر خمینی رهبر، الله